أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل اول محور بحث این بود که الغذا او ما هوه. در فصل دوم محور بحث این بود که الغازی او من هوه. اما در فروعات بعد از فصل دوم این است که تعیین محکمه غذا، تعیین قاضی در صورت اختلاف بین مدعی و منکر و امثال ذلک مرجع چیه؟ یه سلسله فروعی رو تو کتاب‌های فقهی ما رضوان الله علیهم فقها فرمودن تا به متأخرین رسید، به صاحب عروه و هم دوره‌های صاحب عروه رسید. بعد در شرایط کنونی اونها دیگه محل ابتلا نیست، ولی ما اجمالاً بعضی از اون فروع رو نقل میکنیم تا برسیم به اون چی که در فضای فعلی حاکم است. این بزرگان فرمودن به این که اگر در تعیین قاضی بین مدعی به منکر اختلاف شد، حق با مدعی است زیرا او صاحب دعواست. این تام نیست، برای اینکه منکر هم یه طرف حق را داراست. اگر اون قاضی اعلم بود از دیگری و فتوای او هم مخالف با فتوای غیر اعلم بود، با حفظ این دو شرط هر کس اون اعلم را انتخاب کرد، حرف او مقدم است. و اما اگر قاضی اعلم نبود، مساوی بودن قاضی ها و مدعی کسی را انتخاب کرد و منکر دیگری را، احوط تقدیم مختار مدعی است. و اگر دعوا تداعی بود نه ادعا و انکار، یعنی زید از یک نظر مدعی بود از جهت دیگر منکر و عمر از نظری مدعی بود و از جهت دیگر منکر، این دعوا را میگن تداعی. در چنین صورتی تعیین مرجع اگر با اتفاق حاصل نه با قرعه حاصل نه، برای اینکه هیچ کدام اولویت ندارن، نه قاضی ها اولویت دارن که یکی اعلم از دیگری باشه با اختلاف در نظر، اگر اعلم از دیگری بود و در این مسئله حکم اینها و رأی و فتوای اینها بود، باز تقدیم اعلم وجهی ندارد. در صورتی که یکی از دو قاضی ها اعلم باشه در فتوا مخالف هم با دو، اونجا اولا تقدیم اعلم است، برای اینکه مقبوله فرمود حکم چه اعلمشون فرمودن. اما اگر یکی از دیگری اعلم بود یا یکی از دیگری بود در خصوص این گونه زائل هم نظر و هم رأی بودن، تقدیم اعلم و چی ندارد. و اگر شروع دعوا به تداعی رسید نه دعوا ادعا و انکار، جایی نیست جور این که با قرعه مسئله حل بشه. از اگر این انتخاب به دست بیاب دست هر این است، انتخاب حدوثی در مقام طور است. این تخییر تخییر مستمر است نه تخییر محدود. اگر گفتیم یا مدارن یا اختیار به عهده مدعی است، اگر مدعی یک مرجع قضایی رو به عنوان قاضی انتخاب کرد، بعد می تواند از او عدول کند یه مرجع دیگه. از این اختیار حدوثن و بقاءن در انتخاب، حدوثن و بقاءن در اختیار مدعی است اگر بودی مدعی حقه مسلم دارد. و اگر تقیی بود و با قرعه روشن شد که مثلا حق با کیست، بازم این حدوثن و بقاءن مختارد از نظر برگرد مرجع دیگه. این سلسله فروعاتیست که این بزرگان فقهی ما فرمودن تا رسید به مرحوم شاه اوزاده. اما در شرایط کنونی مستحضر که حکم به دست مرجع فتوا و امثاله به مجتهدین اینا نیست، برفرض مراجعه بکنند به یک مرجع فتوا مجتهد، زامر اجرا ندارد. حالا برفرض او کرده است، اون دستگاه اجرایی که من شاید این آیه مرجع روش نمیدهد. قضای سامانی دارد، یه بخش تقریر دارد، بخش اجرایی دارد، هر دو در اختیار یک مرکزی کشور را اداره می کنند. بنابراین مگر اینکه به قاضی تحکیم برگردد، مگر اینکه خود طرفین به تساهلو حاضر باشن. بگن هر چه فلو مرجع گفت ما تساهل بکنیم که دیگه نیاز به اجرای قهری نداشته باشد. اگر یه همچیز اتفاق افتاد عیب ندارد و حکم همین است که این آقایون تو رساله ها نوشتن. و اما اگر بخواهد اجرایی بشود حکمی که قاضی صادر کرده است محکمه حتما اجرا بکند، این به قوه قهریه نیازمند است به دستگاه دست به مانند دارد. اما اون چی که فعلا در کشورها یکی از اونها هم کشور ما حاصل است این است که اگر یه دعوایی هست به دستگاه قضا ارجاع میشه، اومد اونا تشخیص میدن که این ماده از قبیل حدود و قصاص و دیات و امثال ذالک است که این رو به یه سلسله امور شرعی ارجاع میدن، یا نه مربوط به تجارت ها و محکمه ها و ادارات و هواشناسی و دریاشناسی و سهرشناسی اینا رو به رشته های دیگه ارجاع میدن. تعیین مرجع قضایی و حکم به عهده دراست، به عهده شرط نیست که این آقا باید پرونده ما رو به فلان قاضی ارجاع بدید. پس این گونه از فروع اصلا مورد ندارد در ایران کشورها با دستگاه قضایی ارجاع میکنند. اگه کسی دارد دیگری انکار یا تداعی دارند در همه صور اینا مجرم دستگاه قضا. دستگاه قضا مورد و اصل محورها رو میبینه. اگر از قبیل قصاص و حدودیات و امثال ذالک باشد این رو به بخشهای شرعی ارجاع میده. اگر نتیجه دادگاه مدنی خاص باشد بین زوجین اختلافی امثال ذالک باشد که مربوط به دادگاه مدنی خاص است او هم به دستگاه شرعی ارجاع میده. اگر نظیر اختلافات در باب هوا و فضا و دریا و امثال ذالک است او رو به متخصصین این رشته ارجاع میده. تعیین مرجع قضایی به عهده مدعی یا به عهده منکر نیست، به عهده خود دستگاه قضاست. اونگاه وقتی هم مراجعه کردن اونی که حالا مراجعه بکنن بعد پرونده رو بگیرن و محکمه دیگه ارجاع بدن. در مسائلی که بزرگان تو کتاب فقهی دادن گفتن این اختیار حسن در اختیار یا طرفین است، اما این اصلا اختیار نیست، نه در حسن در بباد، اما بگه اختیار حسی است یا اختیار بر بام است. و سالی اگر حکمی در غیر اختیار در بباد زامن اجرا نبود، اما در مشتری این موقع حکم زیرا نبود. زامن اجرا در کشورهای مثل ایران و امثال ایران با دی خود اصلاح نظام کلاویست که بخش رو به قضاب دیفرد بخش هم به امور نظامی و نمی و امثال داله همطور از که این قالب اینها مطرح شده است. اختیار اگر هم بحث کرده حدوثی که بحث اختیار در بلا رجوع برم هم در جایتی که فتح مخالف بوده امثال جاره این چند فرقی که این بزرگان فرق بوده مثل این که این فرق ندارم این سال بود. اگر یه حاکم شرعی حاکمی که حکم شرعی است این حکم سنت نه این حکم جایز نیست، هیچ کس حق ندارد که حکم قاضی که شرع قضای او را امضا کرده است او را امضا کرده نقض حکم قاضی شرع امضا کرده است. امضا شرعی دو جور است. یه وقت است که ابتداء خود شرع تأسیس میکند به مورد امثال ذالک، یه وقت است که تأییدی است امضایی است نه تأسیسی. حکم قاضی که شرع دست به قضای او را داده است اما تأسیساً او امضاً جایز نیست، نقض حکم شرعی است دیگه. حالا یه جای مخصص تأسیس کرد نظیر اون چیه مشتن فتر میدهد یا نه شاید بس قضا کرده است نظیر اون که خجوز کشورهای رسمی قانون است که اون یه توضیح میخواد بکنیم، یا تأسیساً مثل دستگاه شرع یا امضاً مثل دستگاه عرف نقض حکم قاضی جایز است. این یکی. قاضی دیگر میتواند حکم قاضی قبلی را امضا کند، بلکه باید امضا کند این دو، نه هم در صورت به خلاف یا شک در صلاحیت قضایی قاضی این میتواند امضا به تأیید نکند. گاهی وقتی علم به خلاف داشته باشد میتواند نقض کند. خب اینها در صورتی است که ما قاضی هر باشیم یا قاضی عرفی. اون چیزی که فعلا تو کشورها هست یکم در ایران شرعی بودنش به این است که شارع مقدس یا خودش تأسیس دارد اون چی که به مراجع فتوا برمیگردد یا امضا نمیگردد. امضا شرعی از عفو بالعهود بخش وسیعی از کشورداری امضا است. این عفو بالعهود چی که تمام تجارت ها هست این قلل و الکل اینها هم امضایی است. عفو بالعهود امضایی است. این تجارت ها قبل از اسلام بود بعد از اسلام است، بعد از اسلام مسلمین است غیر مسلمین است. این خرید و فروش این تجارت این مزرعه این مزرعه همه این احکام تجاری بین مسلمین و غیر مسلمین است. اینا جزء جزئیات شرع است و چون جزء امضاییات شرع است همه اینا میشه مشروع. جز تأسیسات نیست، نظیر اونچه که قصاص و حدود و دیات و امثال ذالک است. هم بخش تأسیسات شرعی است، اون تأسیسی است. بخش امضائیات شرعی است، شرع مقدس امضا کرده و مستحضر مردم هم تا به اتفاق کل نرسد، یعنی نرسد تا به اجل نرسد، چیز حجت نیست. حرف اکثر حجت است الا اینکه اکثری به یک مزن نمی آورد، اما این اکثری به یک قطعی اجماعی که دارد. اینکه در تمامی ها در کشور ما هم این است، اگر اکثری در انتخابات تو شد، اکثری رای دادن استفاده کردن حجت است و باید عمل بشود، برای اینکه این اکثری به اجماع وابسته است. ما یه اجماع 100% تو مملکت داریم که قانون معتبر است که یا همه مردم یا اکثری. این حرف حرف همه مردمه، این میشه اجماع. نه تنها در ایران، تو مشرق عالم، تو مغرب عالم همینه. زیربنای حجیت رای اجماع است و غیر. این که میگن اکثری رای دادن اقلی باید اعتماد کنن، نه که اکثری ذاتن مقدمن اقلی محقر. تقدیم اکثری بر اقلی به اجماع است. یعنی اجماع کل این است که شرعی کل رای داد که سبب المطلوب نشد، حرف اکثری مقدمه. تقدیم حرف اکثری بر اقلی حرف کل است. پس تکیگاه او به اجماع باشد. کارهای مدیت را 100% انجام میده، 80%. زیرا این 100% فتوا میدهد که اگر اختلافی بود حق با اکثر است. حجیت قول اکثر به فتوای کل است، نه اینکه اکثر قدمه بر اقل باشند. هیچ روی اکثر از اون جهت که اکثر است که نیست، یه تکیگاه دارد. چرا حرف اکثر قدمه بر اقل باشد؟ شاید در بین اقل صاحب نظران دقیق تر باشند، اما این به کل وابسته است. یعنی نر همه این است که حرف اکثری مقدمه اینه. پس کشور را اجماع دارد اداره کند، نه اکثری. و همین اجماع هم در سال دینی فرمود خود ما وافق الناس، خود مقال و اجماع شرین الناس، اینا امر کردن و فتوا هم کار مقدس امضا کردن. اکثر قوانین راجع در امریکا امضایی است، چون بسیار از اصل اسلام نبود. امضای شرع نظیر اوفو بالعقود، این احل الله البیت که تأسیسی نیست، این اوفو بالعقود که تأسیسی نیست، این هن مستأجرات و امثال ذالک. هیچ قانون تجاری اقتصادی به مانند آن ما تأسیسی نداریم. نه، بعد چیزا در حرام اونا مبی نمیتونه بی باشه، نمیتونه سرم باشه، اونا تأسیسی است. حیوان گوشت فرون حیوان حلال گوشت، اینا تأسیسی است. اما اصل تجارت با شعور گوناگونش بر اساس اوفو بالعقود، اوفو بالعقود بودن امدهان کشور را میثاق اداره کنند. در روز یه هم برای رسید این اوفو بالعقود و اوفو بالعشود امر دست عادی خیلی با جلال و شکوه نیست، اما اون او المؤمنون بوسیدنی است، حرف بوسیدنی است. یعنی شریعت مرد میخواهی بفهمی کجاست پایش، یعنی کشور میشه ذکر نفرمود اوفو بالعقود، فرمود مرد میخواهی بفهمی زندگی میکنه پایش زندگی کنه. المؤمنون این شروطه، این حرف بوسیدنی است، این قانون بوسیدنی است. این در برابر این آمریکای پلید و امثال ذالک میگن لا یرغبو فی مؤمنین الا ولا ذن شو کار اسلام رو بشه، شما مرد باشی دیگه کار میکنی هم در کار میکنی چی با امضا بشی میفرستن یک کرامت. چرا؟ چون لا یرغبو فی مؤمنین الا نشون کافرم وافق بشه دیگه که دیگه این آیه این را فرقی لهم ما السلام علیکم و الکفر دیگه، اما این کفار با شما تا اینا برخلاف عمل کردن شما برخلاف عمل نکنید مشتو باشه، شما رو زندگی کنید دیگه. سقیم و لهم مستقام و لکم. اما در باره یه ده کفار فرمون لا یرغبون فی مؤمنن الا و لا ذمتن، اینا نه کنفرانسیون، نه امضا، نه تعهد، نه توافق، چیزی رو به رسمیت نمیشناسن. چیزی به باره دیگه چرا ابو علی کفار چرا با اینها بجنگید؟ برای اینکه اصلا اینا به امضا احترام نمیذارن. خب وقتی به امضا احترام نذاشتن که نمیشه زندگی کرد که. مرد اونی که پای امضا نیست. المؤمنون این شروطه هم این نیست، این غیر از اکوب شروط است. کشور پای امضا زندگی می کند. این ما جغرافیا داریم، تاریخ داریم، عزت داریم، شرف داریم، عظمت داریم، آمریکا در شرعی نیست، ولی اینکه سر در اسلام، سر در از دین اونا بلاخره یه مردانی خالل هست. این مردانی را مرخیل عبارت فرقی مرد های عبیست. المؤمنون این شروطه هم مرد زیر امضا نمیزند، پای امضا زندگی می کند. این حرف ها بوسیدنی است. قرار این است که اینا دیگه رتجانی نیست. حالا وقتی که در این جور است اینا قابل اصلاح ها چی که الان میشه اصلاح الان که نظام اسلامی اومد همین قانون بیدان میدان را قبول کرد دیگه از جهت بنای اقلایی. اما با وافر عهد بستی پس حقیق و لها مستقا بولکو با کافر تعهدید دیگه لا یرغبون فی مؤمن. بعد فهمید آخه شما چی رو میتونید با اینا زندگی کنید؟ این هم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. فهمید چون اینا کافر نمیشه زندگی کرد، فهمید اینا امضا رو قبول ندارن. لهم لا چرا برورزه کنید؟ این هم لا ایمان لهم. شما اگه بخواست زندگی کنید، اگر این است، این حرف ها اسلام آورده و ایساده و اینجوری هم تربیت کرده، این حرف ها منده نیست. حالا بازید باشه و فروات عوض شده، اینا که مرحوم سید در عربه فرمود، فقه هایی که فرمودن، اینا خب تایی پذیره دیگه. الان ببینید اون چه که سید تو عربه فرمود اونجور نیست، ولی خلافی هم نیست، هیچ مشکلی هم پیش نیامده. هم امضاییات شرع محفوظه، هم تصحیح شرع محفوظه، میبینید با او زندگی کرد. ولی جامعه هست که شرع شد، اگر بخواهن با او زندگی کنن در او آیه که فقط فسیبال ها خواستای دوتر کنید مشکل رو بیسر کنید. خب نه فسیبی بلالوم مستقم بلکن ما تأخذ بستی با اینا. در خیلی موارد حالا اینکه صریح قرآن در خیلی از موارد اینطور بود، این دیم هر نوعه الاسوری مندنی. و برای که حالا بخش بحث دیروز یه مقدار تطمیم بکنیم که این کار به اصل شما بزرگان است که حوزه اصلاح بشه، بعد شما بزرگان باید اصلاح کنید. و قسمت مهمش بحث های کلامی است. بحث کلامی اولا عظمت روحی را شما باید در حوزه ادا کنید. یه سلسله بحثایی است که ذات اقدس اله امضا کرده و شاگردان امضا کردن، اون رو یه سید مرتضی میخواد و سید رضی میخواد و بحرالعلوم میخواد و شیخ طوسی میخواد و خالد طوسی میخواد، اونا رو رعایت بکنن که اونا تفاضل بیجا نیست، امضای بی جانی است، این غداری از افراد خوش استعداد است. الان خروجی نجف ما بارها بردیدان رسیده، مازالله خروجی نجف را از ما بگیرن تمام حوزه های علمی سراسر جهان تشیع خاموش میشه. خروجی حوزه نجف چون از کتب عربه هست که اینا نوشتن، کتاب های عمیقی هست که اینا نوشتن، تا رسائل و مکاسب و کفایت که اینا نوشتن، اگر خروجی نجف را از ما بگیرن تمام حوزه های علمی جهان تشیع میخوام. خب این ارزه نجف دیگه، خب اینا رو کی تربیت کرد؟ اینجور بتوانن که الان بیش از هزار سال از نجف کنن دیگر. ما هم یک کتابی اگر بنویسیم که حوزوی باشه، یعنی متلقا قابل قبول باشه، مثل که فرشته رسائل باشه، مثل مقاصد باشه، خب همه قبول میکنن. نکردیم این کار را، از ما بر نمیاد. ولی بالاخره نجف است که خروجی او جهان تشیع رو داره اداره بکنه. منشأ چیه؟ داشتن چهار مدیر آباد است. از کجا پیدا شد اینجور؟ نجف این سرزمین بیابان برهوت رو میگفتن خواهی غری دیگه، این سرزمین رو بودن غری غری غری. این آیون که تو نجف زندگی میکنن شناسنامه شریفشون غرویه، این خواهی بودن سرزمین غری. بعد اونجا بیابون بود دیگه، کوفه بود، خبری دونه بود. شاگردان ابو حمزه سومالی روزها از شهر کوفه بیرون میرفتن. این ابو حمزه سومالی که شاگرد امام سجاد سلام الله علیه بود و این دعای سحر معروف رو همین ابو حمزه از بیرون مبارک امام سجاد نقل کرد. میدنی هر روز ابو حمزه میری بیرون و چند نفر روش میدن. این حال میکردن که بیرون نجف، بیرون کوفه، چون فضای بازی است و زمین بازی است، اونجا برای اینکه آب هواش تمیز است و اینا، اونجا میرن درس بس بکنن. نمیدونستن برای چی میرن. که بعدها فهمیدن که اونجا قبر مطهر علی بن ابی طالب است. ابو حمزه سومالی از دریان امام جاد که قبر علی ابن ابی طالب اونجاست. بدون اینکه دیگران بفهمند سومالی خصوصی خود است که این بودیم این در یک میشن از کتاب مسعود مرکته این کنار در فاق مسعود برکه محض احواد هم بودیم ما یا هستیم یا کامل یا دمون. این جواهر رو ما تقریبا شادی سال ما باسی میکردیم با اونای خدا قرار بدونیم. این برای ما تو بیرون هم تشار مستا پس جواهر ما سمتالی کنیم برکه محض احواد هم بودیم. اما همین ما و همین جواهر وقتی این کتاب رو میگرفتیم تابستون میرفتیم دقیقه خیلیم سرمیده رو کردم شماره بود برمجید بشه او بیش جواهر بود فاصله هم بود از خون حرکت کردیم بخیم نتقیه بید اون جواهر جور دیگه میفهمه، اینجا جور دیگه میفهمه، اینا تجربه شده از طریقه شده. این ابو حمزه سومالی میرفت کنار قبر مطهر هست امیر که کسی نمیشد چه خبره که بعدها فهمیدن راز این که ابو حمزه میرفت بیرون کوفه تدریس میکرد برای این که اینجا بود. مرحوم سید رضی اینها بعدها دیگه اینجا رسمی شد و نجف و امساز دارش. سید رضا براد این شاگران رو بیاد. برلوم در اون جلب سیدیش نقل میکنن. یه جلی چار جلیس که برلوم نوشته. خیلی کتاب پر برکتیه. برلوم هم نقل میکنن که سید مرتضی در مدیریت ممتاز بود. حوزه را مدیر اداره میکنن. حواستون باش جمع باشه. حوزه خلیفه مرکز خلافت بغداد بود حوزه علمیش رو سید مرتضی اداره میکرد. مرحوم بهرالنور نقل میکند که سید مرتضی امکانات مالیش خوب بود. این طلبه ها که درس او بودن به یکی 12 دینار ماهانه شهریه میداد، به یکی 8 دینار، دیگران هم خب شهریه میداد، اما این دو نفر ممتاز بودن. این دو نفر رو یکی ماه 12 دینار شهریه میداد، یکی ماه 8 دینار. نمیدونستن کیه و کیه. سید مرتضی مدیر لائق بفهم مدبر خوبی بود. با سوال و اشکال و ترد میدید که این یکی اشکالای خوبی میکنه، آماده خوبی داره، بیشتر باورد کرد. اون یکی اشکال میکنه، سوال میکنه، ولی اون برش رو نداره. این یکی که خیلی فروغ بیشتری داشت، نبوغ بیشتری داشت، این بعد شده عاشق به احمد حسن شیخ طوسی. این شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی بود دیگه. به اون ماهی 12 دینار میداد. میگفت این اگه پس فردا با هم من بشه منبر بره اونور بره، این دیگه نمیتونه کتاب اربعه بنویسه. 2 کتاب از کتب اربعه را همین شیخ طوسی نوشت که شاگرد سید مرتضی بود. او گفت این آدم مستعدیه، این حیف بره اینور وره تبلیغ بکنه، این باید اینجا بمونه تا 2 کتاب از کتاب عربه را بنویسه. این کار کرد. حالا نهایه نوشت، کتاب های عمیق مبسوط نوشت. اینا کتاب های عمیق فقهی است، اما تهذیب و استبصار را هم همین شیخ طوسی نوشت. اون یکی که ماه 8 دینار اضافه میگرفت، بیشتر را میگرفت، این قاضی ابن البلوط از بزرگان فقه های امامی است. اما سید مرتضی کتاب کلامی نوشت، شیخ محمد کتاب کلامی نوشت. این آرایی که پیدا شد، این آرا باعث بشه که صاحبان آرا به جان هم بیافتند و اختلاف داشته باشند. لذا این حوزه یک دست مون تا زمان مشروطه که اوضاع برگشت و با اختلاف نظرهای نیری سریح های بوجود خبر واحد است، اما کاملا دوستانه با سایر فقها کنار می آمدند. هیچ اختلافی بین اونها نبود. اینا رو مرتضی تربیت کرد، اینا رو شیخ طوسی خوب تربیت کرد، اینا رو قاضی ابن برا تربیت کرد. حالا در تمه بحثی دیروز اگه کسی خواست کتابای کلامی بنویسه، اول از نفر سنت چاخه، چون این اختلاف نظر تا انشاءالله به جایی برسن. مبادا خدای ناکرده در اثر اختلاف نظرها مثلا مشکلی پیش بیاد. و این رو من عرض بکنم برای اینکه میبینید مرحوم شیخ جعفر کاشورهتا، خب اون شخص بزرگ دیگه، اون فتوا رو داد و مرحوم شیخ انصاری بعد و بعدش هم مرحوم حاجی رضا همدانی به صراحت گفتن اینجوری که شما فتوا میدید عملش به او آسون نیست. اینه که در بحث دیروز اشاره کردیم، حالا اگه کسی خواست مقاله بنویسه در همون کتاب انوار الفقهای مرحوم عاشق حسن کاشورهتا بنویسید. و در تصمیمش این کشف القطاع قبلا یه جلد رحلی چاپ شده بود، الان 4 جلدی چاپ شده. در جلد دوم صفحه 356 این فرمایش کارفروش القطاع رو اول نقل بکنیم، بعد فرمایش مرحوم حاجی رضا همدانی. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه در صفحه 256 جلد دوم کشف الغطا که این 4 جلدی چاپ شده میفهمد که خب حیواناتی که در نجاسات در کتاب طهاره که چی نجس است، احیای نجس رو میشمارند، فلان حیوان نجس است، کلب و خور اینا نیستن، بعد کافر هم نجس است. کافر یادت است که مستقیما منکر خدا و امثال ذالک است. یه وقت از مستقیما منکر نیست، منکر ضروری است که منتهی میشه به انکار اصلی دین. ثانیهما ما یترتب علیه الکفر به طریق الاستلزام که انکار بعض ضروریات الاسلامیه و المتواترات از سید البریه، اونی که مسلماً پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. حالا اگر یه خبر واحدی است مشکوکه، نه، کل قول بالجبر و تفویض و الارجاء و الوعد و الوعید و قدم العالم و چند نفر از چند تا از این قولا رو بشمره که اگه کسی جبری شد نجسه، اگه مفضلی شد نجسه، امثال ذالک. این رو ایشون در جلد دوم صفحه 356 بیان کرد. مرحوم حاجی آقازاده همدانی رضوان الله علیه که هم فقیه نام‌آوری بود، هم خوش تقریر و خوش قلم بود. شما اگر با این کتاب مانوس باشید میبینید این بسیار منشیانه این فقه رو تنظیم کرد. خدا هشتش رو با انبیاء اولیه بکند. این مجموعه کتاب هایشون که چاپ شد، این جلد هفتم است. حالا شمارش از شروع شد، بالاخره این شماره جلد هفتمه. در جلد هفتم صفحه 297 اونجا این فرمایش دارن. در صفحه 297 جلد هفتم این فرمایش دارد: فما ان کاشف الغطا، یعنی اون چرا که کاشف الغطا فرمود که کیا نجسن کیا پاکن، من انو عد من انکار ضروری القول بالجبر و تفویض این فی غایت ضعف. چرا؟ کیف و عامت الناس لا یمکنهم تصور و امر بین الامرین کما هو المروی عن ائمتنا علیهم السلام حتی یعتقدوا به فانه من غوامض العلوم بل من الاسرار التي لا يصل الى حقيقتها الا الاوهدي من الناس الذي هداه الله الى ذلك. الا ترى انك اذا امنت النظر لوجدت اكثر من تصدى من اصحاب الله لابطال المذهبين لم يقدر على تخطي المرتبة التفويض وان انكره باللسانه سوزهما. فرمود این که شما میگید که جبری نجسه و مفوض نجسه، مگر چون ائمه فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، فرمود مگر فهمیدن امر بین الامرین مثل بنای عقلاست که شما بگید بنا این آب مضافه یا آب پاکه، یه امر عرفیه، به عرف جز دقیق ترین مسائل عقلی است. شما خیلی از علمای نجف ما رفتن جبر رو باطل کنن، گرفتار تفویض شدن. این علمای نجف میگفت دیگه. خب اینا نظریه، بدیهی که نیست. الان هم خیال میکنن که لا اکراه فی الدین یعنی اباحه‌گری در دین، که اکراه نیست، که مردم آزادن. این از دقیق ترین آیات قرآنی کریم است. این لا اکراه فی الدین میخواد بگید بشر آزاده، یا بهش یا جهنم، مختاری. اما با میل خود داری میری جهنم، حواس جمع باشه. هیچ بشر محال کاری رو بدون اراده انجام بده. فرمود من بشر رو آزاد آفریدم. آزاد نه یعنی رها، نه یعنی اباحه‌گری، نه یعنی هر کاری بخوای بکنی بکنی. هر کاری بکنی رو آزادیه، رو مسئولی. بهش میخواد بری رو آزادیه، جهنم میخواد بری رو آزادیه، ولی جهنم نرو. ما بگیم سفارش میکنیم نرو، تبلیغ میکنیم سفارش میکنیم، تهدید میکنیم، انذار داریم که نرو، ولی رفتی به مل خودت رفتی. این اصلا بشر بخواد یک کار رو بدون اراده بکنه محاله. همونطوری که 2 تا 5 تا محاله. کاری را بشر بدون اراده و بدون آزادی بکنه محاله، مگر اینکه دهنش رو بگیرن از دست از یه جای بیرون ببرن که در نصرت این مورد فعل است نه مصدر فعل. هیچ فعلی از بشر صادر نمی شود الا به اختیار. موئی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. ما را آزاد آزاد خدا آزاد است، آزادی مال خودشه. ما آزادیم، آزادی ما او داد. ما اگه بخوایم یک کار رو بدون آزادی انجام بدیم محاله. شما حالا بخواید یک کاری بکنید که روی آزاد رو اراده شما نباشه، دیگه کار نیست. تو بشر آزاد است. این لا اکراه فی الدین یعنی بشر رو ما آزاد کرده دیم. گر کند میل اون شود بعد از اون، گر کند میل این شود اختار یا بهش یا جهنم، ولی جهنم نرو. این لا اکراه دین معنیش این نیست که هر کسی بخواد روسری داشته باشه آزاده، نداشته باشه آزاده. میخوام مختاری داشته باش، ولی نداشتی اونجا جهنمه، داشتی اینجا بهشته، اونجا بهشته. این لا اکراه دین از دقیق ترین آیات قرآن کریم است. میگه بشر آزاده، نه لاوبالیگری آزاده. و هیچ ممکن نیست بشر بتواند آزادی را از خود سلب بکند، یک کاری را بدون اراده انجام بدهد، این محاله. اینجور خدا بشر را آزاد آفرید. به هر تقدیر در همه این قسمت ها سید مرتضی کتاب نوشته، کلام نوشته، شیخ طوسی کلام نوشته، تا رسید به حاجت طوسی کلام نوشته، علامه بحرالعلوم کتاب کلام نوشته. این حرف ها اگر بخواهد یه وقتی خدای ناکرده حوزه شبیه جریان شهید جاوید و امثال شهید جاوید شد جلوگیری میکند. حوزه از جهت فقه و اصول و اینها غنی و قوی است به لطف الهی، اما از نظر کلامی مشکل داره، مشکل جدی دارد. و خدای ناکرده یه وقتی همین حرفا در میاد. الان این حرفا مستوری در کتاب هاست که ما میگیم مرحوم شیخ جعفر کاشف القتاب فرمود جبری نجسه، مفوضه نجسه. مرحوم جواد همدانی گفت نه خیر، جبری پاکه، محافظه پاکه، برای اینکه نظری است، ضروری است. الان دفن تو کتاب هاست، ولی اگه یه وقتی آمده تو حوزه بعد مثل شهید جاوید کشته خواهد داد. حوزه اگر کلامی نشود زنده نیست، با فقه و اصول باید و نباید حل بشه، اما با کلام چی هست و چی نیست حل میشه. لذا هم سید مرتضی برای اینکه حوزه تأسیس بشه آمده گفته شیخ طوسی با دیگران فرق داد، ماهی 12 دینار به شهریه داد. قاضی عبدالوراج با دیگران فرق دارد، با اون ماه 8 دینار شهریه داد. اون یکی شده شیخ طوسی، دو تا کتاب از کتب اربعه را نوشته و نجف اداره کرده، این یکی هم کار خودش کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.